بسم الله الرحمن الرحیم. درس تفسیر قرآن سوره مبارکه یونس توسط آیت الله جوادی آملی تهیه شده در سال 1382 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم واحد صوت.
رحیم وَأَتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ نُوحٍ إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ إِنْ كَانَ كَبُرَ عَلَيْكُمْ مَقَامِي بِتَذْكِيرِي بِآيَاتِ اللَّهِ فَعَلَى اللَّهِ تَوَكَّلْتُ فَأَجْمِعُوا أَمْرَكُمْ وَشُرَكَاءَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُنْ أَمْرُكُمْ عَلَيْكُمْ غَمَّةً ثُمَّ اغْضُوا إِلَيَّ وَلَا تُنْذِرُونَ فإن توليتم فما سألتكم من أجر إن أجري إلا على الله وأمرت أن أكون من المسلمين فكذبوه فنجيناه ومن معه في الفلك وجعلناهم خلائف وأغرقنا الذين كذبوا بآياتنا فانظر كيف كان عاقبة المنذرين. نظم آیات این سوره مبارکه یونس به این سوره بود که یه سلسله معارف الهی را درباره مبدأ و معاد و وحی و نبوت ذکر فرمودند. برای اینکه گفتار از یک نواختی بیرون بیاید و مخاطبان خسته نشوند، معمولا بعد از ذکر معارف برهانی یه سلسله قصص و داستانهای آموزنده را ذکر میکنند که این قصص به داستانها تقریبا تفسیر عملی همون معارف است. یعنی خدای سبحان یه سلسله حقایق را ذکر میکند، بعد برای عینیت اون حقایق قصه های واقع شده را بازگو میکند که این هم شرح و تفسیر اون معارف است و هم فن دیگری است که مخاطب را از استمرار در یک نحوه شنیدن خستگیش نجات میدهد. جریان تلاوت همونطوری که ملاحظه فرمودید مهمتر از قرائت است. هر تلاوتی قرائت هست، ولی هر قرائتی تلاوت نیست. یک قداستی را همراه دارد و به تعبیر جناب راغب در مفردات باید این قداست باشد و تبعیت باشد تا بگویند تلاوت، وگرنه مطلق قرائت است. در جریان تلاوت فرمود شما داستان نوح را برای اینها تشریح کنید. مستحضرید که اخبار نوح سلام الله علیه به طوفان نوح و قوم نوح و هلاکت قوم نوح و نجات نوح و عطر مؤمنان نوح اینه تاریخ مدونی ندارد، چون اون طوفان بالاخره قسمت وسیع از زمین را فرا گرفته بود، آثاری نگذاشت. بعد هم تاریخی از قوم نوح و طوفان نوح مدون نیست. وجود بارک پیغمبر صلی الله علیه وسلم طبق اخبار غیبی و انبای الهی جریان نوح را عالمانه برای مردم بازگو کرد و قصه نوح هم مبسوطاً در جریان‌های متعدد بازگو شد. معجزه وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم در این است که هم از اخبار غیب با خبر بود که خدا هم تلکه بن انباء الغیب نوحی ها الیک، فهم این کتابی در این زمینه نبود و برفرض کتاب‌های تاریخی در جریان است نوح مدون بود وجود مبارک پیغمبر اهل کتاب و کتیب و مدرسه و کتاب خوندن نبود. طرزی جریان نوح را ذکر می‌کند در موارد متعدد که خود این قصه حضرت نوح که مبسوطاً در بسیاری از بخش‌های قرآن کریم آمده با هم هماهنگ در میاد، یک با سایر قصص قرآنی هماوا و هماهنگ در دو با خطوط کلی معارف قرآن هماهنگ در میآید. سه، از اینجا فرمود لوکان من عند غیر الله لوجد فی اختلافا کثیرا. چهار، این نشانه آن است که تمام این گفتگوها از وحی است، برای اینکه اگر کسی در طول سالهایان متبادی به مناسبتهای قصه نوح را ذکر بکند، هم صدر و ساقی این قصه با خود هماهنگ باشد، هم صدر و ساقی این قصه با صدر و ساقی سایر قصص هماهنگ باشد، هم مجموع اینها با خطوط کلی معارف قرآنی هماهنگ باشد، این بدون وحی الهی نخواهد. وَتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ نُوحٍ، این به منزله، یعنی اون چی که در این بخش از سوره یونس آمده، به منزله شرح آیه 13 همین سوره مبارکه یونس است که قبلا گذشت. یعنی در همین سوره یونس آیه 13 به این صورت بود: ولقد اهلکنا القرون من قبلكم لما ظلموا و جاءتهم رسلهم بالبينات و ما كانوا ليؤمنوا كذلك نجزي القوم المجرمين. این به عنوان یک متن هست. در آیه محل بحث، یعنی آیه 71 همین سوره، شرح اون متن و تفصیل اون اجمال داره ذکر می شود، جریان هست نوح رو ذکر میکند، جریان هست موسی رو ذکر میکند، جریان هست یونس رو ذکر میکند، که اینها به منزله شرح آیه 13 همین سوره است. در آیه 13 همین سوره فرمود ولقد اهلکنا القرون من قبلكم لما ظلموا، به طور متن و اجمال ذکر فرمود، الان به طور تفصیل به شرح اینجا ذکر میکنم. بعد از جریان هست نوح در آیه 74 فهمد که ثم بعثنا من بعده رسلا الى قومهم فجاؤوهم بالبينات فما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا به من قبل كذلك نتبع على قلوب المعتدين ثم بعثنا من بعدهم موسى و هارون. بعد قصه موسى و هارون ذکر میکند، بعد در بخش پایانی همین سوره قصه یونس ذکر میکند که جامع این سه تا قصه جریان طوفان و آب و غرق و امثال ذالک است. اونچه که در قصه هسته نوح مطرح است دریاست، اونچه که در قصه هسته موسی مطرح است اون بخش مهمش دریاست، اونچه که در قصه هسته یونس مطرح است بخش مهمش دریاست. این سه قصه هماهنگ دریایی را در کنار هم ذکر میکند. پس متن را در آیه 13 ذکر میکند که میفرماد ما انبیای فرستادیم، اقوام اونها تکذیب کردن، معذب شدن. شرحش از آیه 71 به بعد شروع میشود با بازگو کردن این سه قصه، قصه هست نوح، قصه هست موسی، قصه هست یونس، که بالاخره یه مشکل دریایی هر سه قصه را همراهی میکند. وَتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ نُوحٍ، نبأ هم همونطوری که ملاحظه فرمودید اون خبری را میگن که مفید فائده مهم باشد، اولا علم‌آور باشد، ثانیا اگه علم‌آور نبود طمأنینه و غلبه ظن را به همراه داشته باشد، ثالثا اینا رو بگن نبأ. و هر خبری رو هم نبأ نمیگن، مثل اینکه هر خوندنی رو هم تلاوت نمیگن. در جریان نبأ بین انباء و تنبیه فرق است. نبأ ابلغ از انبأ است. وقتی اون همسر رسول خدا صلی الله علیه وسلم گفت قالت من انبأ که هازا، حضرت در جواب نفرمود انبأنی، فرمود نبأ العلیم الخبیر. او سوال کرد گفت من انبأ که هازا، حضرت بود نبأ العلیم الخبیر. این معلوم شد نبأ ابلغ از انبأ است. مطلب دیگر اون است که این اقوامی که آثارشون مونده، میراث فرهنگی دارن، نام و نشانی دارن، یک جهت خاصی هم اونها رو همراهی میکنند، با اون نام معروفن، میگن قوم عاد، قوم ثمود به مانند. قوم نوح کسی نبودند که در قبال در قبال اونها کسی نبود، اینا هم در برابر اقوام دیگر نبودن تا نام خاص داشته باشن، فقط به نام پیغمبرشون معروف شدن، دیگر قوم هود. اما قوم صالح و قوم هود نام خاص خودشون دارن به عنوان عاد و ثمود. قرآن کریم در این حال که می فرماد ما صالح را برای قومش و ثمود را برای قوم خاص خودش فرستادیم، صالح را فرستادیم برای قومش، برای اون قوم هم نام خاص ذکر میکنند. قوم ثمود علاهده است، قوم عاد علاهده است، ثمود علاهده است، اینا یه نام مخصوص دارن. ولی درباره هستی قوم هستی نو فقط قوم نو هست، نامی ندارن، چون در قبال اینها یه اقوام دیگری نبودن که اینا به این نام جدا شناخته شده باشن. وَأَتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ نُوحٍ إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ إِنْ كَانَ كَبُرَ عَلَيْكُمْ مَقَامِي بِتَذْكِيرِي. این بزرگ شدن یعنی سنگین بودن، یعنی اگر حرف من برای شما سنگینه، موندن من برای شما سنگینه، یه چاره‌ای بیندیشید. اصولاً حرف‌های ملحدان برای موحدان سنگین است، چه اینکه حرفای موحدان هم برای ملحدان سنگین است. اونها توحید را افسانه و اسطوره و افیون میدونن، لذا تحملش بر اونها مشکل است. انبیای الهی اینا را خرات هستن، افسون هستن، افیون هستن، به واقعیت اینا پی بردن. از اصرار اونها بر کفر و فساد احساس سنگینی میکنن. لذا جریان سنگینی امر متقابل است، در هر دو قسمت یاد شده است. خدا هم به پیغمبر اسلام صلی الله علیه و سلم فرمود به این که اگر روش و منش اونها بر تو سنگین است، راه حل دارد. هم انبیا به اقوامشون گفتن اگر روش و منش ما بر شما سنگین است، چاره‌ای بیندیشید. در سوره مبارکه انعام آیه 34-35 به این صورت است: و این کان کبر علیک اعراضهم فرستته. اگه برای شما سخت است، سنگینه که شما الحاد اونها را مشاهده بکنید، راه حل داره. چه این که در سوره مبارکه شورا هم به پیغمبر صلی الله علیه و سلم در آیه 13 سوره شورا فرمود: کبر علی المشرکین ما تدعوه الی. اون چرا که تو موحدانه اینها ملحدان را دعوت می‌کنی، بر اون سنگینه. در این آیه محل بحثم از نوح سلام الله علیه به قوم شعبود به امکان کبر علیکم مقامی به تذکیری به آیات الله. مطلب دیگر اون است که علت سنگین بودن و گران بودن تذکره هست نوح نسبت به قومش این است که بالاخره سالیان متمادی، حالا نه قرن و نیم فرموده، اصرار کرده، یک نواخت سخن گفته، احتجاج کرده، خب اونم بالاخره برشون گران بود. و این حرف را وجود باره که نوح سلام الله علیه در اوائل امر نگفت، در اون بخشای پایانی فرمود این کان کبر علیکم که مقدمه کشتی سازی و هلاکت قوم نوح و نجات نوح و پیروان نوح است. چنگ سوره مبارکه یونس هم در اوائل بعثت نازل نشده. بعضی سالیان متمادی پیغمبر صلی الله علیه و سلم مسررانه اونها رو دعوت کرد، اونها هم مسررانه مل به ملحدانه سرپیچی میکردن، در چنین فضای قصه نوح ذکر شده است. بنابراین در اول بعثت حرف آخر و آخرین حرف هست نوح ذکر نشده. اون اواخر سخنان حضرت ختمی مرتبه صلی الله علیه و سلم در مکه به این صورت ظهور کرده است که فرمود این قصه را البته نقل کرده، خودش عنوان کبره را ذکر نفرمود، این قصه است نوح را ذکر کرده که اگر بر شما سخت است، این کان کبر علیکم مقامی و تذکیری با آیات الله، مثلا تصمیم بگیرید. مطلب دیگران است که وجود مبارک نوح سلام الله علیه در حرفش مستقیم بود. یعنی وقتی گفتی من توکل کردم، تا آخر این مسئله توکل رو حفظ کرد. وقتی که خدا را وکیل گرفت، گفت هیچ کاری از شما بر نمی آید. با اینکه گروه کمی به هست نوح ایمان آوردن، بعد از این نوح قرن اندی به قسمت مهم هم مشرکانه و ملحدانه به سر می بردن و بت‌های فراوانی رو هم تکریم می کردن که در سوره مبارکی که به نام نوح هست، سوره نوح در جزء 29 قرآن به عنوان 71 سوره است که این سوره به نام سوره نوح هست. انا ارسلنا نوحا الی قومه که آغاز اون سوره است. فمود اینها دارای بت‌های فراوانی بودن و مکر اینها مکر کبار بود. کبار هم یه امر صیغه مفرد است، جمع نیست. و مکر و مکرن کبارا نقش مهمی هم کشیدن، سعی کردن که با این مکر کبار اون آلهه دروغین رو حفظ بکنن. بت‌های فراوانی داشتن و قالوا لا تذرن آلهتکم ولا تذرن ودن ولا سباعن ولا یغوسه و یعوه و نسرا. شما گذشته از این که بت‌های عمومیتون رو حفظ میکنید، این چند تا بت را بالخصوص باید حفظ بکنید: بت ود، سبا، یغوس، یعوق، نسر. این ود از دیرباز نام بتی بود که مورد تکریم بت پرستا بود. عمر ابن عبد ود همین است. عمر پسر کسی بود که پدر عمر به نام عبد ود بود. ما عبدالرحمن داریم، عبدالله داریم، عبدالخالق داریم، عبدالکریم داریم، عبدالرزاق داریم. اونها عبد ود داشتن. عمر ابن عبد ود، ود یکی از بت‌هایی بود از زمان نوح به بعد دیگه رواج داشت. ولا تذرون ودن ولا سباعن ولا یغوس و یعوق و نسر. نسر، یعوق، یغوس، سبا، ود، اینا بت‌های مخصوصی بودن که مورد تکریم بت‌پرستان عصر نوح سلام الله علیه بودن. نقشه اونا هم در برابر عصر نوح نقشه بزرگی بود و مکر و مکرن کبارا. اینی که در بخش‌های دیگر قرآن کریم آمده است به امکان مکر و حمل تزور منحل جبال، همین است. فبود هر نقشه و مکری که نداشته باشن ولو مکر اینها کوهکن باشد، در برابر قدرت لایزال الهی چیزی نیست. اینجا فرمود به این که فمن الله توکل دو، شما هر کسی میخواد بگیرید بگیرید. فاجمعوا امرکم یک و شرکاکم دو، ثم لا یکن امرکم علیکم غمزه، ثم مغزو الیه چهار، ولا تنظرون پنج، که این مراحل پنجگانه در بحث دیروز مبسوطا ذکر شد. این نشانه آن است که وجود بارک هست نو وقتی توکل کرد، همون وستقم کمامیت درش مطرح است، استقامت هست. الذین قال ربنا الله ثم استقاموا، در باره او به نحو اتم صادق است. اجماع همونطوری که ملاحظه فرمودید همون تصمیم گیری و رهایی از تشتت در خاطره و اندیشه است. در جریان گاهی مثبت است گاهی منفی است. اینجا اجماع منفی است، یعنی اتفاق داشته باشن بر یه امر خلافی. مثل آیه 15 سوره مبارکه یوسف که در برادر یوسف اجماع کردن که او رو تو چاه بیندازن. فلما ذهب به و اجمع ان یجعله فی غیابت الجب و اوهین علیه لتنبئن هم به امر هذا و هم لا یشعرون. اجماع هم ملاحظه فرمودید معناش این است که انسان اون شک و تردید و دودلی و استراب اینا رو بگذار کنار و مصمم بشود و همه خاطراتش رو یه جمع بکند. این ماره اجماع فردی که اجماع یعنی عظمت. اجماع در گروه هم این است که اختلاف نظرها رخت بربندد، اختلاف انگیزه ها و اندیشه ها رخت بربندد، یه تصمیم جامعی گرفته بشود. لذا در همون سوره مبارکه یوسف آیه 15 که دارد و عجبه و ان یجعله فی غیابت الجب، در پایان همون سوره مبارکه یوسف آیه 102 به این صورت آمده است: ذالک من انباء الغیب نوحیه الیک و ما کنت لدیهم اذ اجمعوا امرهم و هم یمکرون. اینا ماکرانه تصمیم جدی و جامعی گرفتن، همشون مصمم شدن بدون تفرق و اختلاف. یک کسی رأی مخالف بده، یکی ممتنع باشه، نبود، همه رأی موافق دادن که وجود مبارک یوسف رو باید بندازن چاه یا از پا در بیارن. فرمود تو وقت نبودی که اینا مکر کردن و ما چگونه یوسف رو نجات دادیم. اینجا هم همینطور است. فرمود و عجم و امرکم تو مقد و علیه، تصمیم به نابودی من بگیرید، علیه من قیام بکنید و هیچ به من مهلت ندید. من تصمیم گرفتم، برای که من یتق الله یجعل له مخرجا و یرزقه من حیث لا یحتسب. خب اگر کسی واقعا به ذات اقدس اله متقیان توکل بکند و در توکلش صادق باشد، هیچ حراسی نداره. نقل داستان است نو هم برای مجد بارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم سودمند است، هم برای مؤمنان بن حضرت سودمند است، هم یه هشدار ضمنی است به امت ملحدی که نپذیرفتن دعوت توحیدی پیغمبر را. بعد وجود بارک هست نو فهمد به این که من حراسی ندارم. آخه حراس یا برای این است که فایده از دست بره یا ضرری برسه، هیچی نیست. نه از شما خیلی من میرسید که حالا من اگر قصدنامه صادر کنم، مبارزه علنی بگیرم، موضع جدی بگیرم، اون فایده فوت بشه. نه از شما کاری ساخته است که آسیبم برسانید که من از جد هراسناک باشم. برو مکرتون کبار است، ولی من ترسی ندارم، برای که توکل دعا لله، لذا دلیل ندارد من خائف باشم. برای که خوف یا برای احتمال زوال منفعت است یا احتمال حدوث مضرت. نه از شما ما منفعتی توقع داشتیم که حالا قطع بشود، نه از شما کاری ساخته است. لذا فهمود فی این سألتکم فی ما فی این دولیتون فی ما سألتکم من اجل این اجل الا علی الله و امرتو ان اکون من المسلمین. من مأمورم که تسلیم باشم، یعنی ذات اقدس اله این وظیفه را به عهده من گذاشته است که من تسلیمم بگیرم و تسلیم محض باشم. البته اسلام بر اساس ان الدین عند الله الاسلام در اینجا هم قابل تطبیق هست. و اما در یه همچین مورد صدور قصدنامه، وقتی پیغمبر میگوید من، یعنی حضرت نوح میگوید که از انبیاء الهی است علیه السلام، من مأمورم که مسلم باشم، یعنی مستسلم باشم، یعنی مأمورم که تسلیم باشم، و امرتو ان اکون من المسلمین. نه من چون آخر الان دیگه داره قطعنامه صادر میکنن دیگه، اعلام موضوع کرده و هر کارتون میخواد انجام بدید، اونم که مکر و مکرن کبارا، نه اینکه از سنخ لکم دینکم ولی دین باشد. اون سنخ لکم دینکم ولی دین یعنی من مأمورم مسلمان باشم، شما هر چی میخواد باشید باشید، اون راه دیگه است. اما در موقع قطعنامه و تهدید و موضع‌گیری سخت، بعد هم ملحوق است به این که ما اونا رو انداختیم تو ریختیم تو دریا، اینا رو نجات دادیم، این معلوم شد در این حال سخن از استسلام است نه اسلام. نه من که اون که نه قرنونیم بود لکم دینکم ولی دین رو میگم، الان من اینجوری هم هر تصمیم، چون من شما رو به مبارزه علنی دعوت کردم، شما هم که مکر کبار داری، همه تون جمع بشید ببینید چیکار بخواد بکنی. این بیان یه قطعنامه جدی و قاطع است از زبان پیغمبر، این یه آمادگی خاص میطلبد. بنابراین به امرتون نکون من المسلمین، ای من المستسلمین، البته اون اسلام که همیشه بود برای حضرت، مثل اینکه توکل همیشه بود، الان یه توکل ویژه است. لذا با فای تفریز ذات اقدس الله فرمود که وقتی موجود مبارک نوح این قطعنامه رو صادر کرده، موضع گیری صاف و جدی رو گفته، اونا رو با حفظ امور پنجگانه یه طرف نشونده، خودش رو یه طرف با توکل بر خدا قرار داده، حالا از این سوال میکنه خب چی شد جریان؟ جوابش این است فکذبوه، اونا گفتن نه ما دستبردار نیستیم و همون روش قبلی رو ادامه میدیم، حالا عذاب شروع شد. خب چی شد؟ فنجیناه و من معه فی الفلک و جعلناهم خلائف و اغرقنا الذین کذبوا بآیاتنا فانظر کیف کان عاقبت المنذرین. این فنزور نسبت به پیغمبر صلی الله علیه و سلم تسلیت است، نسبت به مؤمنان به اون حضرت هم تأیید و دلداری است، نسبت به کفار مکه هشدار است. این خاصیت را دارد. فرمود ما حادثه پیش آمد، جریان طوفانی هست، جریان کشتی هست، حضرت نوح با همراهانش نجات دادیم و اینها را خلفا قرار دادیم، اونا را ریختیم تو دریا غرق کردیم و اینها فقط وارث زمین شدند. این که نرید و انمون على الذين استضعفوا في الارض ونجعلهم ائمه ونجعلهم الوارثين در اینجا محقق شده است، برای اینکه ما اینها را خلیفه قرار دادیم، کل زمین را در اختیار قرار دادیم، اونا که رفتن و اینها را خلفای اونا قرار دادیم. فنجیناه و من معه فی الفلک، هر کی سوار است، سوار نوح کشتی است نوح شد، او را در خدمت است نوح سلام الله علیه نجات دادیم و اینها را خلفا و جانشینان اون مغرقین قرار دادیم و اون گروه تبهکار را همه را غرق کردیم. در سوره بارکه نوح که اصلا مخصوص همین کار هست، برای همین قصه تدوین شده است، لطائف فراوانی دارد که اگر خدای سبحان توفیق داد به اونجا رسیدیم باید مطرح بشود. آیه 25 سوره بارکه نوح اینه که اینا مستقیما رفتن تو آتش، اغرقو فادخلوا نارا نصف ما ادخلوا، جهنم تو دریا هم هست. خیال نکنید جهنم دون آخرت و جهنم برزخی مثل جهنم دنیاست که با آب جمع نمیشه، تو آب نباشه. ما یه آتشی داریم که تو آبم هست، مثل این که ما یه درخت نسوزی داریم که اصلا آبش آتشه، درخت آب میخواد دیگه. این درخت جهنم آتش خوره بالاخره. انها شجرتو تخرجو فی اصل الجحیم، هر تمام معارف و حقائق که توی وجب دنیا جاری میگیره که شما بحث برزخ و بهشت و جهنم و قیامت هم دنیایی مقایسه کنید. ما یه درختی داریم که بخواد رشد بکنه باید آتش خاری باشه، هر چه آتش روشن بکنی رشدش بیشتر میشه. درختای دنیا که شما معنوسید او آب میخواد. در آیه 25 سوره مبارکه نوح فرمود مما خطیئاتهم اغرقوا فادخلوا نارا نصف ما ادخلوا، اینا غرق شدن بلا فاصله مستقیما رفتن تو آتش. اغرقوا نصف ما ادخلوا، نه با واو عطف کرد نه با سمه، با فا عطف کرد، یعنی مترتب بر غرق بلا فاصله سخت و سوزه. مما خطیئاتهم اغرقوا فادخلوا نارا. خب فلم یجدوا لها من دون الله انصارا. اینجا ذات اقدس اله به همه مسلمان ها میفرماد به این که توی پیغمبر ببین، به اینها اعلام بکن، فندر کیف کان عاقبت المنذری، ما اینها رو انذار کردیم ولی اینا باور نکردن. و همچنین به نقض و نقضشون ادامه دادن. اینم که خدای سبحانه فرمود اف اجمعوا امرکم و شرکاکم، بنابر اینکه منظور از این شرکا بت‌ها باشد که اینها اتخاذ کردن، با اینکه قرآن کریم فرمود این بت‌ها لا تزر و لا تنفع لا یملکون شیئا، این به عنوان جدال است که شما اگر اینها رو منشأ اثر میدونید خب از اینها کمک بگیرید، نه اینکه ناظر به این باشد که چون واقعا از بت‌ها کمکی ساخته است از اینها کمک بگیرید. این طور نیست. دیگر درست. والحمدلله رب العالمین.